سلام بر رادیو آزادی، خوش آمدید. من جعفر احمدی، امیدوارم چهارشنبه 12 سنبله برابر با 3 سپتامبر را به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرها. حکومت طالبان با ارائه ارقام تازه از تلفات زلزله مرگبار در شرق افغانستان میگوید که تا کنون در این رویداد 1457 نفر کشته و بیش از 3300 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه ایکس نوشت که در این رویداد 6700 خانه هم ویران شده. زلزله با قدرت 6.1 درجه ریشتر نیمه شب یکشنبه ولایت‌های شرقی افغانستان را تکان داد و پس لرزه‌های شدید هم در پی داشت. این زلزله بیشتر ولایت کنر را متاثر کرده. شورای مهاجران ناروی میگوید که منابع محلی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان به حد نهایی به مصرف رسیده و کمبود بودجه دامنه و سرعت کمک رسانی را به شدت محدود کرده. این سازمان امروز در گزارش از وضعیت آسیب دیدگان زلزله نوشته که در خیمه های موقتی که در ساحات زلزله زده ایجاد شدند، بین 50 تا 100 زن و کودک بدون دسترسی به خدمات صحی و امکانات ضروری پناه گرفتند. در گزارش آمده که نجات یافتگان به گونه عاجل به سرپناه، غذا، آب آشامیدنی پاک و کمک های صحی نیاز دارند. شورای مهاجران ناروی از تمویل کنندگان بین المللی خواسته که برای مبارزه با این بحران در افغانستان باید تعهداتشان را افزایش دهند و برای مدت طولانی در صحنه بمانند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز از کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، برای کمک به روسیه در اخراج سربازان اوکراینی از منطقه کورسک قدردانی کرد و گفت که آنها قهرمانانه جنگیدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ولادیمیر پوتین این را در دیدار با کیم جونگ اون در بیجنگ، پایتخت چین، گفت و همچنان از او دعوت کرد که به مسکو سفر کند. دیدار آنها بیش از 2 ساعت ادامه یافت، اما جزئیات بیشتر در این مورد هنوز در دسترس نیست. و در ادامه بازی‌های 20 آوره سه‌جانبه، تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه در شهر شارجه برای دومین بار به مصاف امارات متحده عربی می رود. پیش از این افغانستان شب گذشته تیم پاکستان را با تفاوت 18 رنز شکست داد. این سومین بازی و دومین پیروزی افغانستان در این سلسله رقابت هاست. بازی نخست را افغانستان به پاکستان واگذار کرد و در بازی دوم افغانستان در برابر امارات به پیروزی رسیده بود. تورنمنت سه جانبه بخشی از آمادگی ها برای جام آسیایی 20 آوره است که انتظار می رود سه شنبه هفته آینده در امارات متحده عربی آغاز شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
تو کودک من همین نکنون هم زیر آوار هستم و تا هنوز بیرون کشیده نشدم.
ادامه عملیات نجات در کنر روشن نیست چه تعداد نفر زیر آوارند، اما مردم برای حفظ جان خود و عزیزانشان در برابر زلزله چه تدابیر پیشگیریانه بگیرند؟
ایرمیال کنر بهترین چوب داره است، میتونه سرپناه خود از چوب بسازد، از بافتایی که میتونه مومد واقع شود.
پلیس پاکستان به مهاجران افغان پی او آر 15 روز مهلت بازگشت داد، اما مهاجران ملاحظه دارند.
واسه 15 روز نور مکتبیم را
برای ما 15 روز دیگر مهلت داده است. ما در این یک ماه و 15 روز چطور برگردیم؟
و نیروهای اسرائیل وارد منطقه شیخ رضوان، منطقه پرجمعیت غزه شدند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما هم که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید خوش آمدید. اگر تا حالا اپلیکیشن ما را دانلود نکردین، هنوز هم فرصت هست، به اپل استور برین دانلودش کنین و نشرات ما را میتونین 24 ساعت بشنوین. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. عملیات جستجوی قربانیان زلزله مرگبار در ولایات شرقی افغانستان کنر همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی کنر می‌گویند که بیشتر مناطق تصفیه شدند، اما در شماری از ساحات از جمله دره مزار به دلیل خرابی راه‌ها عملیات نجات دشوار است و هنوز هم برخی قربانیان زیر آوار گیر ماندند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در 30 روز پس از زلزله مرگبار در ولایت‌های شرقی، مقام‌های طالبان می‌گویند که عملیات نجات در کنر همچنان ادامه دارد. نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر، به رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان امروز 3 سپتامبر گفته است که اگرچه در بسیاری از مناطق این عملیات رو به پایان است، اما به گفته او در برخی دره‌ها، قریه‌های دورافتاده و مناطقی که به دلیل خرابی راه‌ها عملیات نجات در آن دشوار است، جستجوی قربانیان همچنان جریان دارد. او افزود:
به دلیل جغرافیای دشوار منطقه و خرابی راه‌ها مشکلات بزرگی به وجود آمده است. هنوز هم در شماری از مناطق مردم زیر آوار گیر ماندند و عملیات بیرون کشیدن آنان ادامه دارد. در برخی نقاط رفت آمد ناممکن است و 5 تا 6 ساعت پیاده روی لازم است، اما با آن هم تلاش می شود تا به مردم کمک رسانی صورت گیرد.
این زلزله نو وقت شب یکشنبه 31 اگست با شدت 6 ریشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات جانی و مالی سنگینی بر جا گذاشت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز 3 سپتامبر در شبکه ایکس خود نوشته است که تنها در ولایت کنر 1457 نفر جان باخته و دست کم 3394 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او در پی این زلزله ویرانگر در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و نورستان نیز 12 تن جان باخته و 321 تن دیگر زخمی شدند. شماری از قربانیان در ولایت کنر می‌گویند که برخی از اعضای خانواده‌شان هنوز هم ناپدید هستند و آنان به کمک‌های فوری نیاز جدی دارند. میر محمد، باشنده آسیب دیده ولسوالی غازی آباد کنر، به رادیو آزادی گفت که 8 روز به خانواده‌اش در اثر این زلزله جان باختند و هنوز هم 2 کودک و زیر آوار ماندند.
تو کودک من همین نکنون هم زیر آوار هستم و تا هنوز بیرون کشیده نشدم. خودتان میبینید که هیچ چیزی باقی نمانده، خانه ویران شده، مردم همه جان باختن. ما زیر آسمان نشستیم، هر کس که میتواند باید همراه ما کمک کند. ما انقدر به حکومت و مردم فریاد زدیم که گلوهای ما خوش شد تا با ما کمک و امداد برسانند.
خانزمان، باشنده ولسوالی چوکی کنر، گونی سر زلزله شدید ناسیب دیده، می گوید مردم به کمک های گسترده نیاز دارند. او می گوید:
یک قریه هم سالم نمانده است، همه خانه ها ویران شده، هنوز هم قربانیان زیر آوار هستند. باید برای بیرون کشیدن اجساد با ما کمک شوند و همچنان مردم به مواد خوراکی به شدت نیاز دارند، زیرا همه اکنون در کشتارها بدون سرپناه زندگی می کنند.
این در حالی است که حکومت طالبان از کمک 100 میلیون افغانی برای آسیب دیدگان زلزله خبر داده است، اما زلزله زدگان میگویند نه سرپناه دارند و نه هم به مواد غذایی دسترسی دارند. سازمان حفاظت از کودکان یا سیو دی چلدرن نیز اعلام کرده است که فاجعه‌ای که بر اثر زلزله در ولایت کنر به وجود آمده، کودکان را به شدت نیازمند غذا، آب و سرپناه ساخته است. این سازمان به تاریخ 2 سپتامبر در اعلامیه تاکید کرده است که منابع آب‌آشامیدنی در اثر زلزله آلوده و تخریب شده و خطر گسترش بیماری‌ها در مناطق آسیب دیده افزایش یافته است. در همین حال سازمان غذا و زراعت ملل متحد یا FAO گفته است که هزاران رزم آواشی در منطقه زلزله زده تلف شدند و اگر تصفیه فوری انجام نشود، احتمال شیوع بیماری ها بسیار بالاست. این سازمان امروز 3 سپتامبر در بیانیه در صفحه 1 خود اعلام کرده است که بر اثر زلزله میان 1000 تا 1500 رسم آواشی و حدود 500 هکتار زمین های زراعتی از بین رفته است. کمیشنریال سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیار نیز روز گذشته در بیانیه گفته بود که این زلزله مرگبار شماره از روستاها را به طور کامل ویران کرده و در حال حاضر بسیاری از مردم بی سرپناه شب و روز را سپری میکنند. به گفته این نهاد، مدیریت این فاجعه فراتر از توان حکومت افغانستان و نهادهای امداد رسان است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل یوچو نیز اعلام کرده است که در پی زلزله مرگبار اخیر در افغانستان بیش از 12,000 تن بی خانمان شده و به دلیل ویرانی مکاتب، کلینیک ها و دیگر تأسیسات با مشکلات جدی روبرو هستند. این 3 زلزله مرگبار پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان است که تلفات و خسارات گسترده بر جای گذاشته است. بیشتر در 7 اکتبر سال 2023 زلزله به شدت 6.3 ریشتر ولسوالی زندجان ولایت هرات را تکان داد که در نتیجه آن حدود 1,500 تن جان باختند. همچنین در 22 جون سال 2022 زلزله شدیدی در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و خوست رخ داد که سبب ویرانی هزاران خانه در ولسوالی‌های برمل و گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست شد که در نتیجه آن بیش از 1,000 تن جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند.
نهادهای سازمان ملل متحد و گروه های بین المللی در حال بسیج کمک های اضطراری برای حمایت از خانواده های آسیب دیده در زلزله اخیر هستند، جایی که اخیراً زلزله مرگبار در شرق افغانستان جان صدها تن را گرفت. بعد دنبال وقوع این زلزله نیرومند در نزدیکی جلال آباد نوقت یکشنبه تا کنون جان باختن بیش از 1,400 نفر تایید شده، هزاران تن دیگر هم زخمی. تلاش ها برای رساندن کمک به دلیل صعب العبور بودن منطقه و محدودیت های طالبان بر فعالیت های بشر دوستانه با چالش همراه بوده. با احمد جاوید نور، رئیس پیشین اداره های محیط زیست در ولایت های لغمان و لوگر، همچنان مسئول نهاد خدمات محیط زیستی موج سبز گفتگو کردم و نخست پرسیدم که مردم برای حفظ جان خود و عزیزانشون در برابر زلزله چه تدابیر پیشگیرانه را روی دست بگیرن.
افغانستان در ساحه قرار داره که پلیت هند و پلیت روسیه را، این دو تا پلیت در همیشه در تصادم است. این همیشه در هر لحظه ای که ما شما زندگی میکنیم اینجا، اینمی در حرکت است و تصادم کده میره. وقتی از تصادمات اینمی ها پوتنشری های در اعماق زمین به وجود میره، ما ناچار فرار بکنه. یعنی ما هر لحظه احتمال داره که سبم زلزله داشته باشیم، در روز بعدم داشته باشیم، 5 سال بعد داشته باشیم، امکان داره 10-15 سال بعد داشته باشیم. یعنی نه پیش بینی میشه و نه جلوگیری. ایره ما به خاطر پیام رسانی میگم.
اما مردم چی کنه جناب نور؟
وظیفه مردم این است که از دستای گذشته بیاموزن و کوشش بکنند وقتی که سرپناه میسازند، اما اصول انجینری و ساخت و سازم اینمی است که باید از منابع اما محلی استفاده خوب صورت بگیره. نگفته که استفاده صورت بگیره، استفاده خوب صورت بگیره. استفاده خوبش اونجا مردم اینمیان کنر بیترین چوب داره است، میتونن سرپناه خود از چوب بسازن. از بافتایی که میتونه مومد واقع شد در ساخت ساز خانه گلی، ما به نام کتیبه میگیم امو سرتاقای خود، یا چوب بندی که میکنند و را کوشش بکنند که باف بتن، تغییر بتن، مسیرش جور بکنند و این امی مکمل دیوارا را میتونند که از چوب بالای دیوارا قلب بکنند مثل یک رنگ، که دقل در وقت زلزله اگر یک سنگ یا یک طرفی خانه ها سقوط میکنه، میتونن که یک کنار زو جور بانم، میتونه که دقل اگر یک طرف لغزیده باشه طرف دیگه جور میمانه و یک سرپناه یک جای دقل برای حادثات مساعد میشه که مردم در اونجا پناه بگیره و تا یکی مخاطرات شدید حوادث بگذاره و مردم تخلیق نشوند و به جای امن بدن.
بله، خب جناب نور، بدون شک وظیفه دولت ها هم هست که در این چنین موارد مسئولیت ها و مکلفیت های خود را انجام بتن. پیشتر شما اشاره کردین به آموزش و آگهی دهی به مردم. حاکمان فعلی افغانستان در این قسمت مشخصاً چه کار کرده میتونن؟ اداره حالات اضطراری، اداره مبارزه با حوادث طبیعی چه گام های از همین حالا میتونه برداره؟
ببینین حکومت یکی از اولویت های کاری زوی است که بر مردم حداقلش بتونه رسیدگی بکنه. رسیدگی تنها به این نیست که ما حادثه صورت گرفت ما در او حالات رسیدگی بکنیم، نه خیر، رسیدگی به این مانا که ما قبل از این که یک حادثه رخ میده چی پلانا و چی تدابیر باید داشته باشیم. ما گفتم که ما باید حکومت ها باید قبل از قبل ساخات آسیب پذیره تصویر برداری بکنن، نقشه گذاری بکنن، نقشه زیر ترتیب بکنن، هم از لحاظ حوادثی که مثل سیل است، سیلاب است، طوفان است، سردی است، گرمی است، زلزله است، اینا را تشخیص بکنن، در اختیار مردم قرار بدن تا مردم از او بر ساخت و ساز و حداقل طرز زندگی خود از او استفاده درست بکنن. این وظیفه حکومت ها است و وظیفه نهادهایی که حداقل در این راستا یک لقمنان با خودشان پیدا میکنن و اینمی وظیفهشان است، این را باید انجام بدن. این وظیفه حکومت است، هم در قسمت ازی که نقشه های زیر ترتیب بکنن و هم در قسمت ازی که مردم وادار به این بکنن که ساخت خانه های مقامتر و با عد یقلش ما بتانیم که تا 6.5 درجه و 7 درجه را خانه های ما مقامت داشته باشد. ما این نکی در 5 درجه منازل ما فرو میریزه و متاسفانه دوچار خسارات انگفت میشه. این وظیفه حکومت ها است، هم در جلوگیری ساخت و ساز و هم در جلوگیری ارائه نقشه ها و تا مردم این نظارت دوامدار داشته باشن، تا مردم از ساخت و ساز خود سرانه و این که دوباره متاسفانه امو دسته که همیش به دست به دامن حکومت دراز باشه اونموت یک مردم رو داشته باشیم و همیش در حوادث ما دوچار خسارات انگفت شدیم که طبعا خسارش به حکومت میرسه چون مجبور است که جبران بکنه.
احمد جاوید نور، رئیس پیشین اداره های محیط زیست ولایت های لغمان و لوگر با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که در صدر خبرها هم شنیدیم، شمار تلفات زلزله اخیر در افغانستان از مرز 1400 تن گذشته. حکومت طالبان گفته که 1457 تن تا حالا جان باختنشان تایید شده. اما چه چیز سبب وقوع زلزله می شود؟ همین سوال را آرش همایون در آغاز گفتگوی با انجینیر خلیل احمد نادم، استاد سابق پانتون کابل، پرسیده.
خب شما می دانید که خود کره زمین از سه بخش تشکیل شده: اتمسفیر است، لیتوسفیر است و استینوسفیر. استینوسفیر مواد مذاب است که در جوف زمین وجود داره و قسمان سیستم‌هایی که در داخل کره زمین وجود داره اینا گاهی در روی از این مواد مذاب در حرکتن، با وقتی که اینا با هم تصادف میکنن زلزله رو به وجود میاره. البته یک نوع زلزله که امی زلزله که در کنار رختاب ممکن امی تیپی داشت، برای که حرکت خود زلزله شکل افقی داشت. ما که در خواب بودیم احساس کردم که از طرف شرق و غرب تکان میداد زمین، معنی ایری که من فکر کنم که نتیجه برخورد سلسله بود. ولی یک سلسله زلزله اساس انفجار گازهای میتان و گازهای دیگه که در جوف زمین است ممکن اتفاق میفته که لرزه ها هم هست و بعد هم به اساس لغزش کوها در داخل جوف زمین است و هم چنین زلزله بوجود نه که زلزله همان شکل افقی نیست و تکانهای نباشه که معلوم نیست سمت تقامتی و این نتیجه ازی است. ولی زلزله هیچ با پیشبینی شده نمیتونه. در افغانستان شکستگی های وجود داره که به نام بلاک پغمان است که از کابل شروع میشه تا چمن اون طرف مرز دیرن امتیاز داره. شکستگی دیگه از بدخشان است تا هرات، شکستگی های دیگه از در بخش پکتیکا و اون منطقه هستن که یا به چیشون دیده نمیشن، اما به اساس اکزاردری از توسط ستلایت بسیار به وضعات شکستگی ها درزا دیده میشه که ما پیشبینی علایم زلزله رو میتونیم به وسیله یه پروژه جیودینامیکی که ما خودم مؤلف از بودم میشد، یعنی به اساس اندازه‌گیری های جیودیزیکی در پیشبینی علایم زلزله، علایم زلزله بطر.
بله استاد، اگر لطف بکنین بگوین که کدام مناطق افغانستان بیشتر در معرض خطر زلزله قرار دارن؟
نمیتونم جایی که رومن مثلا حال مرکز در کنر است، بعضی وقتا مرکز در زندجان بوده. اومن افغانستان کشور کوهستانی است که 85% خاک افغانستان کوهستانی است، بنان آدم نمیتونه که باید که کدام منطقه این مسئله هست. نمیتونه افغانستان، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، اینا هم میگه مناطق زلزله خیز است که مراکز زلزله گای نگای از درونگی میباشه و تاثیراتش برای افغانستان و کشورهای همسایه هم دیده میشه.
استاد، معمولا بعد از زلزله در مورد پس لرزه های زلزله گفته میشه، پس لرزه های زلزله چی است؟
خب پس لرزه های زلزله بعضا همین لغزش های کوه در داخل جوف زمین بعضش میمانه که پسانتر دگاهش میفته، دگاهش چیز میشه خطا میخوره و سنگ بزرگ، او پس لرزه ها هست. و در غیر از او رقم آدم نمیتونه پیش بینی بکنه. مثلا در هرات پس لرزه ها دواندار برای هفته بود، اما در کابل یکی دو سه بود و بعد از اون معلوم نشد دیگه، نمیتونه آدم پیش بینی بکنه.
استاد، شما در مورد پیش بینی وقوع زلزله ها و پروژه گفتین که شما مؤلف او بودین، لطفا در این مورد یک کم بیشتر توضیح بدین.
زمانی که عبدالاحد مومند پرواز کرد به فضا، خب من مسئولیت مرکز تحقیقات کرنی رو داشتم. در اون وقت یکی از مسئله اکسوردری در جای جیولوژیکی بود که به وسیله جیولوژیست های افغانستان ما تانیستیم که در جای تثبیت کنیم بروی اکسایی که از فضا گرفته شده و شبکه جیولوژی و اصطلاح فلانی و ارتفاعی رو ما در این تثبیت کردم که اگر افغانستان آرامی می بود می شد که به اساس اندازه‌گیری هر شش ماه پیشبینیش علایم زلزله مثلا کدام منطقه نشست میکنه، کدام منطقه تغییرات قشر زمین به اصطلاح غیر متجانس است، در این صورت ممکن است که پیشبینی علایم زلزله صورت بگیره.
استاد، معمولا از دستگاه زلزله سنج در ارتباط با زلزله نام برده میشه، دستگاه زلزله سنج چگونه دستگاه است؟
دستگاه زلزله سنج اوست که وقتی که زلزله صورت نگیره و اندازه رشته را زور تعیین میکنن که شدت زلزله چیه، به چی اندازه بود، ولی پیش بینی شده نمیتونه، کس نمیتونه پیش بینی.
انجینیر خلیل احمد نادم، سابق استاد پانتون کابل، با ما صحبت میکرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر از پاکستان خواسته که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. ریچارد بنت در شبکه اکس نوشته که پاکستان باید با توجه به زلزله ویرانگر در شرق افغانستان به جای اخراج پناهجویان بر حمایت از تلاش‌های بشر دوستانه تمرکز کند. سنا کاکر گزارش می‌دهد.
شماری از افغانهای دارنده کارت پیوار در پاکستان می گویند که پلیس این کشور با اعلام از طریق مساجد برایشان 15 روز دیگر نیز مهلت داده است تا برای بازگشت آمادگی بگیرند. آنان اما می گویند که این فرصت کوتاه برایشان بسنده نیست، زیرا دهها در پاکستان زندگی، کار و سرمایه گذاری کردند و در چنین مدت اندک نمی توانند همه دارایی ها و زندگی ساخته شده خود را رها کنند و به افغانستان بازگردند. نواز کاکر، یکی از دارندگان کارت پیوار در شهر کراچی پاکستان، چهارشنبه 30 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
شش هفت روز می شود که در خانه نشستیم، اموال خود را بسته نمودیم. تمام مردم زیاد پریشانند. در کمپ افغان در کراچی پلیس آمده بود، اعلان کرد و 15 روز دیگر وقت داد. مردم خیلی نگرانند و کاروبار نمی کنند. مال خود را بسته و آماده بازگشتند.
حمیدالله، یک مهاجر دیگر افغان و دارنده این کارت در پشاور نیست، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و سه 15 لسورج نور مکتبیم را
برای ما 15 روز دیگر مهلت داده است. ما در این یک ماه و 15 روز چطور برگردیم؟ ما اینجا 40-45 سال می شود که زندگی می کنیم. خانه ساختیم، یک روپیه هم که پیدا کردیم بالای کاروبار سرمایه گذاری کردیم. ما هیچگاه افغانستان نرفتیم و حالا در 15 روز چطور آنجا برگردیم؟
لسورجی که سنگ واپس لارش.
حکومت پاکستان تا حال در مورد تمدید این مهلت 15 روزه برای دارندگان کارت پیوار چیزی نگفته است. سربالا جلت این شده از سوی حکومت پاکستان برای بازگشت داوطلبان دارندگان کارت های مهاجرتی پیوار به تاریخ 31 اگست به پایان رسید. حکومت پاکستان پیش از این هشدار داده که تاریخ یاد شده تمدید نخواهد شد. همزمان با این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان توقف روند اخراج این پناهجویان شده است. ریچارد بنت سه‌شنبه 2 سپتامبر در شبکه یک سخن نوشته که در پی زلزله ویرانگر در شرق افغانستان از پاکستان می‌خواهد که حداقل اخراج برنامه‌ریزی شده افغان‌ها را متوقف کرده و به جای آن بر حمایت از تلاش‌های بشردوستانه در این منطقه تمرکز کند. او افزوده است که این اقدام نشانه یک همسایه دلسوز خواهد بود و در حال حاضر یک اولویت عاجل به شمار می رود. در این حال علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان نیز روز سه‌شنبه در صحبت با شماره از رسانه‌های داخلی این کشور ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان ولایت‌های شرقی افغانستان گفته که او پیش از این تلاش کرده تا این مهلت به مدت 6 ماه تمدید شود تا افغان‌ها بتوانند با آمادگی کامل و عزت به کشورشان بازگردند. او افزوده که پاکستان کمک‌های لازم دوایی را به زلزله زدگان ولایت شرقی افغانستان فرستاده و آماده است تیم‌های صحی خود را نیز به منطقه اعزام کند. در این حال شورای پناهندگان ناروی یا NRC نیز گفته است که زلزله یک فاجعه مستقل نیست و این زلزله جوامعی را که از قبل با آوارگی، ناامنی غذایی، خشکسالی و بازگشت صدها هزار پناهنده افغان از کشورهای همسایه دست و پنجه نرم می‌کردند، تحت تأثیر قرار داده است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم یک تحول مهم مربوط به جهان. نیروهای اسرائیل وارد شیخ رضوان منطقه پرجمعیت غزه شدند. اردوی اسرائیل گفته که میخواهد هر گونه تهدید را که متوجه این کشور باشد از بین ببرد. صدر اعظم اسرائیل با اردوی کشورش دستور تصرف منطقه شیخ رضوان را داده بود. بیشتر در گزارشی از فرشته نگاه.
نیروهای اسرائیلی امروز در نوار غزه پیشرفت بیشتر کردند و تانک‌ها وارد منطقه پر جمعیت شیخ رضوان غزه شدند. شیخ رضوان یکی از بزرگترین مناطق شهری غزه است که جمعیت زیاد در آن زندگی می کند. در هفته های اخیر نیروهای اسرائیلی به سمت حومه غزه پیشروی کردند و اکنون با وجود درخواست های بین المللی برای توقف عملیات نظامی فقط چند کیلومتر از مرکز این نوار فاصله دارند. ساکنان نوار غزه میگویند که نیروهای اسرائیلی خانه ها و پناهگاه های موقتی را که افراد آواره شده در جنگ نزدیک به 2 ساله از آن استفاده میکردند تخریب کردند. و گفته مقامات صحی فلسطین دست کم 24 نفر به شمول کودکان در عملیات امروز اردوی اسرائیل کشته شدند. زکیه سمی 60 ساله مادر 5 فرزند میگوید که منطقه شیخ رضوان تقریبا به طور کامل سوخته است و در نتیجه اشغال اسرائیل خانه ها تخریب شده، خیمه ها عریق شدند و از طریق طیاره های بی سرنشین به مردم پیغام داده می شود که آنجا را ترک کنند. باشندگان این منطقه می گویند که نیروهای اسرائیلی بر 3 مدرسه‌ای که خانواده های بی جا شده در آنجا اقامت دارند بم دستی پرتاب کردند. اردو اسرائیل امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته که این عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که سازمان های تروریستی در نوار غزه و تمام تهدیدات متوجه اسرائیل به طور کامل از بین برده شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با اردوی کشورش دستور داده تا منطقه شیخ رضوان را که به گفته او آخرین سنگر بزرگ گروه حماس است تصرف کنند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. نتانیاهو می گوید که حماس اگر تسلیم نشود باید نابود شود. اما اردوی اسرائیل از رهبری سیاسی این کشور می خواهد که به جای آن با حماس آتش بس کند. اردوی اسرائیل هشدار داده که عملیات نظامی جان اسرائیلی های گروگان شده توسط حماس را به خطر خواهد انداخت. مردم در داخل اسرائیل همچنان به شکل فزاینده خواهان پایان دادن به جنگ از طریق یک توافقند که منجر به آزادی گروگان های اسرائیلی خواهد شد.
از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تکرار شماره 0042-02-21-12-54-01.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست درس پنجم، موضوع درس غوریان، خوارزمشاهیان، مغول‌ها و آلکرد و همچنان تیمور گورکانی و جانشینانش را مورد مطالعه قرار بده که شامل صفحات 43 الی 56 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم برین سراغ درس گذشته، اهداف درس یادآوری می‌کنیم. در این جلسه قرار هست ما و شما با نحوه حکومت و دستاوردهای غوریان، شناخت دلایل صعود و سقوط خوارزمشاهیان، تحلیل حملات مغول‌ها و تأثیرات آن بر سرزمین‌های اسلامی، بررسی نقش تیمور گورکانی در تاریخ به میراث فرهنگی پس از او مورد مطالعه قرار بدیم. خب مروری بر درس گذشته داریم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در جلسه قبل درباره سامانیان، غزنویان و سلجوقیان که سه قدرت بزرگ جهان اسلام بودند در جلسه قبل خوانده که نقش مهمی در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا میکردند. سامانیان با تاکید بر عدالت اقتصادی نفوذ زیادی در آسیای میانه داشتند. غزنویان تحت رهبری محمود غزنوی علاوه بر فتوحات گسترده دربار پرشکوهی ایجاد کرده بود که مرکز دانش و ادب شده بود. سلجوقیان نیز با حمایت از علوم و تأسیس مدارس نظامی تمدن ماندگاری بر جا گذاشته بودند که این سلسله در کنار پیشرفت‌های نظامی و اقتصادی بر رشد علوم، هنر، ادبیات نیز کمک شایانی کرده بود و الگویی برای حکومت‌های آینده فراهم کرده بود. خوشاگردان عزیز، ای بود درس گذشته. میریم سراغ درس جدید خود، غوریان. گفته میتونیم که در قلب افغانستان، در سرزمین های کوهستانی غور، امیری به نام ملک شمس روزگار حکمرانی میکرد. میگویند او در زمان خلافت حضرت علی به اسلام گریده بود و پرچم فرمان رواییش را با برکت از دست ایشان دریافت کرده بود. غور با دشت‌ها و با کوه‌های صعب العبورش همیشه سرزمینی بود که کمتر کسی می‌توانست آن را به طور کامل چیکار کنه؟ تسخیر کنه. عمرای این دیار استقلال طلب بودند و در برابر پادشاهان بزرگی چون غزنویان و سلجوقیان استادگی میکردند. خب پس از دوران استقلال نسبی، غوریان نیز زیر سلطه غزنویان قرار گرفتند، اما روح آزادی خواهی در میانشان زنده ماند. این روحیه در دورانی که علایالدین حسین معروف به جهان سوز بر تخت نشست به اوج رسید. او پس از شکست از سلطان سنجر سلجوقی دوباره قدرت گرفت و شهر غزنه، پایتخت پرشکوه غزنویان، فتح کرد و در انتقام آن چکار کرد؟ آتش کشید. خب گفته میتونیم که در کل با گذشت زمان، قلمرو غوریان تحت رهبری قیاس الدین محمد شهاب الدین محمد حسام به اوج عظمت رسیده بود که این دو برادر نه تنها در افغانستان قدرت در دست گرفته بودند، بلکه هند نیز تسخیر کرده بودند. شهاب الدین با فتح لاهور و انقراض غزنویان پایه‌گذار سلطنت دهلی شد، اما روزگار به کام غوریان نماند و با قتل شهاب الدین به دست یکی از مخالفان، این امپراتوری وسیع به تجزیه گرایید. خوارزمشاهیان، موضوع بعدی که میخوانی خوارزمشاهیان هسته. در سوی دیگر، در شمال سرزمین های ماورنر، سلسله ترکتوار در خوارزم سر برآوردن. نخستین خوارزمشاه کی بود؟ انوشتگین قرجه از قرجستان یا هزارجات امروزی برخواسته بود که او خاندانی و به تدریج قدرت گرفتن و پسرانش به ویژه عتس توانست استقلال کامل از سلجوقیان به دست بیاره. همچنان گفته میتونیم که در دوران علی‌الدین محمد خوارزمشاه، این امپراتوری به اوج وسعت خود رسیده بود و از دریای سند تا خزر در بر میگرفت. فرهنگ و تمدن در این دوره، با وجود جنگ ها و نابسامانی ها، دوران غوریان و خوارزمشاهیان شاهد شکوفایی علمی و فرهنگی بودند. قوریان مساجدی همچون مسجد هرات و منار جام که این شاهکار بی‌نظیر اسلامی را ساختند. آنان حامی دانشمندان و ادبای عصر خود بودند و همچنان دربار خوارزمشاهیان نیز مکانی برای علما و نویسندگان بود. چنانچه رشیدین و توات آثار ارزشمندی چون حدایق السر فید قایق الشعر را در این دوره نگارش کرده بودند. خب پس به صورت خلاصه گفته میتونیم که هر دو سلسله با تمام عظمت و دستاوردهایشان سرنوشت مشابهی داشتند. غوریان با جنگ‌های داخلی و فشار خوارزمشاهیان و خوارزمشاهیان با هجوم مغولان به پایان رسیدند. با این حال آثار و میراثشان همچنان زنده است و حکایتشان به عنوان بخشی از تاریخ درخشان منطقه ما باقی مانده است. و پس بعدی که میخوانیم درباره مغول‌ها و آلکرد هست. خود آلکرد یا کرتیان یکی از سلسله‌های معلی بودند که در دوران تسلط مغول‌ها بر افغانستان حکومت کرده بودند. این خاندان بر بخش‌های گسترده‌ای از افغانستان از جمله غور و غزنه چکار کردن تسلط داشتند و با مغول‌ها روابطی بر پایه همکاری داشتند که باعث شد آنان بتوانند قدرت خود را تثبیت کنند. مهمترین نکات در باره مغول‌ها به آلکرد. گفته می‌تونیم که مغول‌ها از اقوام زردپوست آسیای مرکزی بودند که به شیوه کوچ‌نشینی زندگی می‌کردند. به رهبری چنگیزخان مغول‌ها در قرن 6 هجری میلادی متحد می‌شوند با هم و حملات گسترده‌ای به سرزمین‌های مختلف از جمله خوارزم و افغانستان انجام می‌دهند. حملات مغول‌ها به افغانستان. گفتیم تشکیل حکومت‌های محلی در دوران مغول‌ها. پس از تقسیم قلمرو مغول‌ها میان ایلخانان و جغتاییان، اداره بخش‌های مختلف افغانستان به حکومت‌های محلی واگذار میشه. آلکرد یکی از این حکومت‌ها بود که در شرق افغانستان و بخش‌های اطراف آن فرمانروایی داشت. خب درباره زوال یا سقوط دولت آلکرد می‌خونیم. گفته میتونیم که زوال یا سقوط آلکرد با ظهور تیمور گورکانی آخرین فرمانروای آلکرد ملک غیاث الدین شکست میخوره و قلمرو آلکردها ضمیمه امپراتوری تیمور میشه. و پس از یک سال اسارت هست که غیاث الدین به دستور تیمور کشته میشه و دوران آلکردها هم پایان پیدا میکنه. پس در نتیجه گفته میتونیم که حکومت آلکرد یکی از نمونه های بارز تلاش های محلی برای بقا و حفظ قدرت در دوران تسلط مغول ها بود. با این حال این سلسله نتوانست در برابر تغییرات سیاسی و ظهور قدرت های جدید دوام بیارد و سرانجام به تاریخ پیوست. خب درباره تیمور گورکانی به جانشینانش مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که روزی در سال 736 میلادی در شهر کوچکی به نام کش کودکی به دنیا آمد که قرار بود جهان دیگرگون کنه. این کودک تیمور نام داشت و او در نوجوانی میان کتاب‌ها و تیر و کمان بزرگ شده بود. مردی که در ابتدا تنها یک جوان مشتاق یادگیری بود، کم کم راه خود را برای به دستگاه اداری امیر حاجی برالس باز میکنه و در آن روزگار تیمور نمیدانست که سرنوشت او به جایی فراتر از خیال او میرسه. خب گفته میتونیم که در کل تیمور همراه امیر حاجی برالس در نبردهای سخت آسیای مرکزی شرکت میکنه اما وقتی امیر حاجی شکست میخوره تیمور به خان کاشقر میپیونده که او اداره شهرکش با عهده داره. درباره لشکرکشی ها به جهان گشایی تیمور میخوانیم. گفته میتونیم که تیمور مانند طوفان خروشان سرزمین ها رو یکی پس از دیگری فتح میکنه. 4 بار به خوارزم لشکر میکشه و شهرهایش رو به ایران میسازه و همچنان او به خراسان میایه، به هرات جایی که استحکاماتش را نابود میکنن و دانشمندانش را به سمرقند میفرسته. از چین تا مدیترانه، از روسیه تا دهلی تیمور جهان را چکار میکنه و دست میاره. اما این فتح همراه با خشونت‌های بیپایان مردم شهرها از نام تیمور لرزه به جانشان میافته. پایان حکومت تیمور. خب گفته میتونیم که در سال 807 میلادی 807 قمری تیمور این فرمانروایی بیرحم در سال 71 در سن 71 سالگی هست که وفات میکنه. اما پیش از مرگ او امپراتوری بزرگ خود میان فرزندان و نوادگانش یا نواساها خود تقسیم میکنه. شاروخ یکی از فرزندانش خراسان و افغانستان در دست میگیره و هرات مرکز حکومت خود می سازه. اما جهان بدون تیمور آماده اختلافات و جنگ های داخلی خب درباره شکوه هرا در دوران شاروخ میخوانیم. گفته میتونی که شاروخ برخلاف پدرش مردی اهل علم و هنر بود. در دوران او هرا به یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی جهان تبدیل شده بود که کتابخانه بزرگ ساخت و دانشمندان، شاعران و هنرمندان گرد هم آورد. همچنان درباره سقوط تیموریان میگیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که پس از مرگ شاروخ اختلافات خانوادگی میان بازماندگان تیمور بالا میگیره. خود آلقبیک پسر شاروخ به دست پسر خودش کشته میشه، اما روزگاری دیگر در انتظار هرات بود. سلطان حسین بایقرا یکی از نوادگان تیمور دوباره این شهر به اوج میرسانه و با مرگ او تیموریان نیز به پایان میرسن، اما یاد تیمور و هرات همچنان در تاریخ زنده است. داستانی از قدرت، خشونت، هنر و علم که از کش تا هرات ادامه یافت. خوشاگردان عزیز، بود درس امروز ما به صورت خلاصه گفته میتونیم. در این درس یاد گرفتیم و دیدیم که قوریان چگونه از استقلال نسبی به شکوفایی فرهنگی رسیدن و یادگارهای چون منار جام از خود بر جا گذاشتن. خوارزمشاهیان نیز با قدرت نمایی در ماورنهر به اوج رسیدن، اما با حملات مغلها سقوط کردند. مغول ها که به عنوان فاتحان بیرحم شناخته می شدن، نه تنها باعث نابودی بسیاری از تمدن ها شدن، بلکه در مناطق همچون افغانستان حکومت های محلی مانند آلکرد را به وجود آوردن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. بله، فعلا میریم سراغ قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی من سوالات می خونم، شما سوالات پاسخ بدین. سوال اول، چرا قوریان توانستن از زیر سلطه غزنویان خارج شوند؟ آفرین، به دلیل روحیه استقلال طلبی و توانایی های نظامی. سوال دوم، مهمترین عامل سقوط خوارزمشاهیان چه بود؟ مهمترین عامل سقوط خوارزمشاهیان حملات مغول‌ها به رهبری چنگیزخان بود. سوال سوم، نقش شاروخ در شکوفایی فرهنگی هرات چیست؟ آفرین، حمایت از علم و هنر و تبدیل هرات به یکی از مراکز فرهنگی جهان. خوشاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، درباره آثار معماری قوریان مانند منار جام تحقیق کنید. سوال دوم، دلایل موفقیت و سقوط تیمور گرگانی با جزئیات توضیح دهید. سوال سوم، زندگی و حکومت آلکرد را به صورت خلاصه تحلیل کنید. خب این بود کار خانگی شما. خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده درباره اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان و همچنان اوضاع افغانستان قبل از قیام قندار و بابوریان و افغانستان مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 57 الی 66 کتاب درسی شما بشه. در پایان امید داریم که درس امروز علاوه بر افزایش دانش شما، الهام بخش تلاش و آموختن از تاریخ باشد. تا برنامه بعدی و درس‌های جدید، شما را به خدای مهربان می‌سپارم با امید دیدار به روزهای سرشار از موفقیت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بنابرای خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 هم شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار یکی دیگر از درس‌های تاریخ را بررسی خواهیم کرد و درباره عقد معاهدات، سلطنت امیر حبیب الله خان و جنبش‌های مشروطیت خواهیم خواند. که درس به بررسی تحولات سیاسی و فرهنگی افغانستان در اوایل قرن 20 می‌پردازد و درس‌های مهمی برای آینده به ما می‌آموزد. امیدوارم با دقت و علاقه این جلسه همراهی کنید که شامل صفحات 59 الی 68 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این جلسه درک مفاد و پیامدهای معاهده دیورن آشنا خواهید شد، بررسی دوران سلطنت امیر حبیب الله خان و همچنان اصلاحات فرهنگی و آموزشی. و تحلیل جنبش های مشروطیت و تاثیر آن بر تاریخ سیاسی افغانستان. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. میرم سراغ درس گذشته. در درس گذشته ما به تحکیم قدرت مرکزی توسط عبدالرحمن خان و مقابله با شورش ها در نورستان و مناطق دیگر پرداختیم. اگر یاد شما باشه گفتین که نقشه اقدامات در تامین ثبات افغانستان و همچنین جلوگیری از مداخلات خارجی اشاره کرده بودیم. خب درس جدید، اولین موضوعی که با هم دیگر میخوانیم عقد معاهدات هست. گفته میتونیم که در سال 1893 میلادی هست که دولت انگلستان به دنبال مداخلات در مناطق مرزی افغانستان از جمله سرحدات شرقی و جنوبی و همچنان تفرقه افکنی در میان اقوام و قبایل قبایل چون میخوانم میپردازه و این هسته که در پیان به بهانه میانجیگیری و همچنان کاهش تنش ها معاهده به افغانستان تحمیل میکنه که این معاهده توسط هیئت تحت رهبری مارتمین دیورن چکار میشه؟ این امور خارجه بریتانیا و امیر عبدالرحمن خان هست که این توسط از اینا ارائه میشه و در همین شرایط هست که امیر عبدالرحمن خان تحت فشار شدیدی قرار میگیره و مجبور به امضای معاهده دیورن میشه. گفته میتونیم که مفاد معاهده دیورن چی هسته؟ معاهده دیورن شامل شرایط مختلفی بود که به شرح زیر هسته. گفته میتونیم که مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان از واخان تا مرز ایران تعیین شده بود. مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان از کجا تعیین شده بود؟ از واخان تا مرز ایران. همچنان دولت هند بریتانیا از مداخله در سرزمین های افغانستان باید خودداری میکنه و افغانستان نیز حق مداخله در سرزمین های هند نداشته باشه. برخی مناطق مانند سوات و چترال به بریتانیا تعلق یافته بود و در حالی که برخی دیگر مانند وادی آرنوی به افغانستان تعلق داشته بود. خط مرزی میان دو کشور توسط هیئت‌های بریتانیوی و افغان علامت گذاری شد. خب اینا و همچنان ای که این معاهده با تهدید جنگ امضا شد و همچنان پیامدهای بسیاری به افغانستان داشت. گفتم میتونید شاگرده عزیز که پس از امضای معاهده مشکلات جدی برای افغانستان به وجود آمد که از جمله میتونید تقسیم مناطق استراتژی و همچنان انتقال اراضی به بریتانیا و اختلافات مرزی یادآوری کنه. و امیر حبیب الله خان پسر بزرگ امیر عبدالرحمن خان بود که ای در سال 1901 میلادی هسته پس از وفات پدر خوی به قدرت میرسه و یک شخص متجدد، هوشیار و همچنان ترقی خواهی بود که در دوران حکمرانی و اقدامات مانند تأسیس مدارس جدید و تغییرات در قوانین جزایی ایجاد شده بود. ترویج فرهنگ و تحصیلات نوین از جمله تأسیس مدارس مثل لیسه حبیبیه، مکتب حربیه، ایجاد تأسیسات صنعتی و ارتقای وضعیت نظامی کشور و همچنان تأسیس چاپخانه و جریده نگاری به ویژه جریده های چون سراج الاخبار که به استقلال خواهی مردم اینا کمک کرد. با وجود این دستاورت ها گفته میتونیم که در پایان سلطنت ای در اواخر سال 1989 امیر حبیب الله خان به قتل میرسه و حکومتی سقوط میکنه که قتل به دلیل تنفر مردم روشن فکران و مشروط خواهان از سیاست های ای بوده. خب من سراغ مبحث بعدی سلطنت امیر حبیب الله خان گفته میتونیم. در سلطنت امیر حبیب الله خان گفته میتونیم که در آغاز سلطنتی و امیر حبیب الله خان تحولاتی در عرصه فرهنگ آموزشی آورده بود. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان مدارس جدیدی تأسیس شده بود و دو روزنامه برای نشر فرهنگ و اخبار منتشر شد. همچنین گفته میتونیم که چاپ کتاب ها در مطبعه ها آغاز شده بود و امیر حبیب الله خان خود پس از امضای معاهده سال 1905 میلادی ای با انگلیس ها به خود اطمینان یافت که به گسترش معارف و فرهنگ جدید میپردازه، اما در پی آن مشکلات جدی برای افغانستان به وجود آمد. و با گفته میتونیم که درباره فساد بحران و همچنین فساد بحران های داخلی در دوره سلطنت امیر حبیب الله خان گفته میتونیم که با گذشت زمان چکار میشه؟ وضع اداره کشور بدتر میشه و فساد در دستگاه های دولتی به اوج خوب رسه و امیر حبیب الله خان درگیر مسائل شخصی و خوشگذرانی های دربار میشه. و همچنان گفته میتونین که روند روند کند رشد جامعه باعث چی میشه؟ افزایش فساد و وضع مالیات سنگین مردم میشه که روشن فکران در دربار و خارج از آن به شدت نگران وضع کشور بودن و برای تغییر شرایط تصمیم گرفته بودن. که در نتیجه گفتم میتونیم شاگردای عزیز، یعنی خود روشن فکران و خود اصلاح طلبان درباره به هم پیوسته بودن و حزب جمعیت سری ملی تأسیس کرده بودن که این حزب خواستار تغییر رژیم مطلقه به مشروطه بود که استقلال افغانستان و گسترش معارف و فرهنگ جدید بود. همچنان اعضای حزب با تشکیل گروه های کوچک و همچنان برگزاری جلسات محرمانه اینا تصمیم گرفته بودند که اصلاحات اساسی در کشور ایجاد کنند و حکومت مشروطه چکا کنند برپا سازند، که در نتیجه گفته میتونه خیانت یکی از حزب اطلاعات در مورد فعالیت های آنها به امیر حیوالله خان رسید و بسیاری از اعضای حزب اعدام شدند و با این حال بود که جنبش مشروطیت نتوانست متوقف بشه و گروه های کوچکتر دوباره تشکیل بشه و به طور مخفیانه به فعالیت خود خوینا ادامه دادن. و در سال 1918 بود که عبدالرحمن خان لودی یکی از اعضای فعال جنبش مشروطه ای سعی میکرد به امیر حمله کنه، اما امیر نجات یافت که نهایتاً در سال 1919 عبدالرحمن خان و سایر روشنفکران از زندان آزاد میشن و وارد دولت دوره امان الله خان میشن. خب درباره جنبش های مشروطیت میخوانیم. گفته میتونیم که در دوره سلطنت امیر حبیب الله خان تحولات فرهنگی سیاسی جدیدی آغاز شده بود که در نهایت چکار شد؟ در نهایت به جنبش های مشروطیت منجر گردید. و همچنان گفته میتونیم که زمانی که این به مشروطیت های منجر گردید، روند شکل گیری جنبش های مشروطه خواهی، اهداف آنها و سرنوشت جنبش ها ما اینجا چکار میکنیم؟ بررسی میکنیم. که در ابتدا گفته میتونیم سلطنت امیر حبیب الله خان برخی از اصلاحات فرهنگی شروع میشه و مدارس جدید تأسیس میشه و مطبوعات شروع به انتشار میکنن که با این حال هست پس از امضای مائده 1905 با انگلستان افغانستان تحت نفوذ بریتانیا قرار میگیره و استقلال آن چکار میشه؟ سلب میشه. و در همین حال هست که فساد اداری در کشور افزایش میابه و همچنان تمام کشور در دست گروه های محدود و فاسد قرار میگیره و همین وضعیت هست که باعث نارضایتی مردم و همچنان روشن فکران میشه و زمینه های جنبش های مشروطه خواهی فراهم میشه. خب گفته میتونیم با افشای فعالیت های گروه های مشروطه خواه و گزارش هایی که به امیر حبیب الله خان رسیده بود چندین نفر اعضای گروه اعدام میشه و بسیاری دیگر به زندان میفتن. جنبش مشروطه و شدت سرکوب میشه و همچنان گروه های کوچکتری مخفیانه به فعالیت خود چکار میکنم؟ ادامه میدم. و در همین میان هست که شخصیت های مانند عبدالرحمن خان لودی و در تلاش برای تغییر وضعیت هست ای به عنوان فعالان برجسته جنبش شناخته میشه. خب شاگردان عزیز، در نتیجه گیری و همچنان تاثیرات جنبش مشروطه گفته میتونیم که خود جنبش های مشروطه افغانستان اگرچه به سرکوب و شکست اولیه منجر بود، اما پیامدهای طولانی مدت برای تاریخ سیاسی کشور ما داشت و با آزاد شدن زندانیان و همچنان فعالیت های جدید در مورد سلطنت امان الله خان، ایده‌های مشروطه چکار میشه و اصلاحات سیاسی در جامعه افغانستان ریشه میدونه که در نهایت به شکلی انقلاب های بعدی و همچنان تلاش های گسترده تری برای اصلاحات و استقلال می انجامه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. خب در درس امروز به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که خواندیم، گفته میتونیم که درباره معاهده دیورن خواندیم، گفتیم این تحمیلی از سوی انگلستان مرزهای افغانستان به گونه تعیین کرد که مشکلات زیادی به همراه داشت، یعنی در کل مردم راضی نبودن با معاهده دیورن، به همین خاطر مجبور شدن این امضا کنن. که سلطنت امیر حبیب الله خان با اصلاحات فرهنگی آغاز میشه، اما فساد اداری و بی‌توجهی به خواسته های مردم باعث سقوط سلطنت امیر حبیب الله خان میشه و همچنان جنبش های مشروطیت اگرچه در ابتدا گفتیم سرکوب شده بودن، ولی تأثیرات ماندگاری بر تاریخ افغانستان اینا گذاشتن و آغازگر تلاش های مردمی برای تغییرات سیاسی و اجتماعی شدن. که این درس گفتیم با ما نشان میده شاگردای عزیز که وحدت، اصلاحات و استادگی در برابر چالش ها چگونه میتونه مسیر تاریخ چکار کنه؟ تغییر بده. خب این بود خلاصه درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت سینفید. دو سوال آمده، من سوالات میخوان و شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، مفاد اصلی معاهده دیورن چه بودن؟ مفاد اصلی معاهده دیورن چه بودن؟ آفرین، مفاد چی بود؟ تعیین مرزهای شرقی و همچنان تعیین مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان و انتقال اراضی به بریتانیا. سوال دوم، چرا جنبش مشروطیت در ابتدا شکست خورد؟ چرا جنبش مشروطیت در ابتدا شکست خورد؟ آفرین، به دلیل افشای فعالیت‌های اعضای حزب و سرکوب شدید توسط امیر حبیب الله خان، یعنی همو فعالیت‌هایی که نمی‌خواستن انجام بدن افشا شده بود. و کار خانگی، در قسمت کار خانگی دو سوال آمده، من سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، نقش امیر حبیب الله خان در توسعه فرهنگی افغانستان چی بود؟ نقش امیر حبیب الله خان در توسعه فرهنگی افغانستان چی بود؟ سوال دوم، پیامدهای بلند مدت جنبش مشروطیت چی بود؟ پیامدهای بلند مدت جنبش مشروطیت چی بود؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشین کار خانگی توسط شما پاسخ داده شده باشه. خب درس بعدی، رسیدیم به درس بعدی شاگردای عزیز. در درس بعدی به موضوع سلطنت امیر امان الله خان و نقشی در استرداد استقلال کشور خواهیم پرداخت که این درس به بررسی تلاش های یکی از مهمترین شخصیت های تاریخ افغانستان اختصاص دارد که شامل صفحات 71 الا 78 کتاب درسی شما میشه. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. امیدوارم درس امروز به گسترش دانش و بینش شما کمک کرده باشد. تا درس بعدی و سفر دیگر در تاریخ، خدا نگهدار.
صدای خاکی کف پایه ناسفرم میگستر مادری من، سر من صدای خاکی کف پایه. عشق در دل سرد سر گوهری من، سر من فدای کار خاکی کف پایه. ناز پرورد می گستر مادری من، سر من فدای خاکی کف پایه.
ناز پرور میگستر مادر من، سر من فدای خاکی کف پایه.
عشق در دل سرد سر گوهر من، سر من فدای آن میر و وفایه. گفته با بالینم نشسته،
لالو گفته با بالینم نشسته.
چون نالیدم ز درد من نخفته،
چون نالیدم ز درد من نخفته.
ز خون دل مرا سیراب کرده،
زی خون دل مرا سیراب کرده.
چو خندیدم مثال گل شگفته،
چو خندیدم مثال گل شگفته.
ناز پرور میرگستر مادری من، سر من فدایان میرو وفای.
ناز پرور میگستر مادر من،
گوهری من سر من فدای خاکی کف پایت.